اینجا عرض بکنم یک نکته رو خیلی ساده روی همین موضوع با هم دیگه، چون میخوایم از همین انشاءالله یک پل بزنیم و وارد نکات کاری‌تر موضوع بشیم. ما هر چه این قسمت دوستان توانمندتر باشیم قطعا در حوزه عمل و بسنگری توانمندتریم. که هر علمی همینجوری شد. ببینید ما یه تدبر داریم. درسته؟ تدبر. خب. این تدبر عرض کردیم که یک حالا من برای شما با یک شکل اینجا نشون یک تدبر داریم. این تدبر رو با توجه به اون معنایی که ازش اتخاذ کردیم، این هم من پس باجزتون دیگه پاک میکنم، هم به تایفم نیاز نداریم. خب این تدبر دو تا ویژگی اصلی داره. چه ویژگی داره دوستان؟ یک توجه کردنه. حالا این توجه کردن به چیه دوستان؟ این توجه کردن به یک شیئه. حالا این شی، حالا اینا رو باید تحلیل عقلی کنیم با هم دیگه. وقتی که ما این توجه کردن رو در عرف قرآن و روایات، حالا میرسیم به آیات سوره مبارکه تا خدمتون عرض میکنم. خود این دوشو صدای من قطعه انا صدای من آه بس شد خدا شد آره چون اگه قطع بودون صدای چیزش میومد، چیزی که خطا میده اون نیومد، برای همین خب الحمدلله ممنونم. وقتی میگیم توجه کردن، این ما نگریستن، نظر کردن، رؤیت، نگاه کردن. البته این نگریستن و نظر کردن اینها نگه نگاه کردن صرف ساده نیست، چون اینکه وقتی شما نظر کردن در قرآن میبینید یک رؤیت با تعمقه، یا مثلا رؤیت خب خیلی واژه پردامنه‌ایه. ببینید این جزء واژه هست دیگه. چی هست؟ اندیشیدن، اندیشه کردن. اندیشه کردن در عرف خودمون بهش میگن تفکر دیگه، درسته؟ تفکر، تأمل، وقوف، مکس کردن. اینا همه دوستان جزء موضوع توجه کردن میتونه لحاظ بشه. ما به این کار میگیم تحلیل عقلی واژه، یعنی این لوازم واژه رو برای خودمون بازش میکنیم، چون میخوایم اونو به ساحت عمل نزدیکش کنیم. هرچی من در این قسمت توانیم، بچه قدرت روش در اینجاها خودشو نشون میده. شما وقتی میتونید از تحلیل عقلی، یعنی وقتی میتونید این روش، یعنی واژه لوازم داره، من میتونم به واسطه تحلیل عقلی لوازمش رو باز کنم، پنبه‌زنی کنم به اصطلاح. خب با این کار مصادیق بیشتری از اون واژه برام فهم میشه، تحقق بیشتری میتونم تو عینیت بدم، هرچی خودم علمم از اجمال در میاد اون وقت توانمندی بیشتر میشه. حتی پذیرفتن میتونه جز توجه کردن باشه. حتی موضوع و اینجا هم براتون بگیستم، سنجیدن اوضاع. شما وقتی میخواید یه چیزی رو بسنجید، در حال با یک شاغول، یک میزان، یک معیاری اون کار انجام میدیم. ما حتی میتونیم این رو ذیل موضوع توجه کردن بهش نظر بکنیم و اون دو جلو بریم. این دارم شی داریم. خب این شی میتونه هم یه موضوع باشه، هم یک موضوع باشه، میتونه یک رخداد باشه دیگه، حالا شیء دیگه، میتونه جریان باشه، میتونه یه عمل باشه حتی، پس میتونه یه عمل باشه، میتونه در مواجهه با یه رخداد ایجاد بشه. پس اینجا رخدادش رو مینویسم، ولی یک موضوعی که باید رخدادش رو نوشتم، جریان ننوشتم، یک موضوعی که باید دوستان در همه اینها توجه بکنیم این هستش که این توجه کردن در مواجهه با یک عمل، یک موضوع، یک جریان، یک رخداد ناظر به عاقبت هست. خیلی موضوع مهمیه، یعنی من توجه میکنم به عاقبت یک عمل، عاقبت یک رخداد، عاقبت یک جریان، عاقبت یک موضوع. وقتی که این نظر کردن یا اندیشه کردن یا پذیرفتن یا سنجیدن ناظر به عاقبت هر کدوم از اینها باشه، گفته میشه که این داره فرایند تدبر رو انجام میده. لذا فرایند تدبر، حتی اگر دوستان این فرایند تدبر ناظر بر یک موضوع باشه، یعنی ناظر بر یک علمی باشه، یک شناختی باشه که حالا در ادامه اینو خدمتون عرض میکنیم، اگر فرایند تدبر باشه این نمیتونه در حیثیت علمی باقی بمونه. اگه میخواست تو حیثیت علمی باقی بمونه این قسمت رو دیگه نمیداشت. خب میمد توی اندیشه، میمد توی سنجش. بله ممکنه یک انسانی در منطقه اندیشه وارد عمل نشه. اصلا فرق واژه تدبر با واژه‌های همخانوادش اینه. البته که ما در مورد تفکر هم همین رو میگیم، در مورد تعقل هم همین رو میگیم، چون اینا واژه‌هایی هستند که به صورت صحیح و مطلوب استفاده میشن. تفکر همه جا مثبته، تعقل همه جا، البته اگه در بستن استاد باشه مثبته، تدبر هم حتما حتما خروجی تدبر یک عمله. حالا این عمل میتونه توجه به عاقبت یک موضوعی باشه، یک عملی باشه، یک رخدادی باشه. اگه به عمل تبدیل نشه دیگه ما اسمش رو ما یعنی عرف قرآن و روایات اسمش رو تدبر نمیگه، نمیدونیم، اسمش یه چیز دیگه است. شما وقتی هم که کلاس های تدبر تشریف میاری، دوره های تدبر رو میخونی، اگر خدای نکرده فقط صرف یک حظ علمی یا یک وقوف علمی برای مخاطب ایجاد کنه، ما به اون فرایند نمیگیم تدبر. حالا اسمش میتونه مطالعه باشه. تدبر زمانی است که اون فرایند علمیه، این اندیشه کردنه، این سنجیدنه، منو به یه عملی سوق میده و یه خروجی کاملا عینی نشون میده. برای همین تو جلسات قبل هم عرض کردیم که تدبر روی کل ساختار وجودی انسان از حس تا عمل تأثیر میذاره و درگیر میکنه. خب حالا این تدبری که خدمتون عرض کردیم، وقتی که بررسی میشه میبینیم که دو حالت داره، یا تدبر در یک موضوع اتفاق میفته یا تدبر در یک عمل. منتها ببینید دوستان، نکته خیلی مهم اینجاست که با توجه به ویژگی هایی که ما از واژه تدبر و اون اتفاقی که در ساختار انسان ایجاد میکنه، که حالا توی جلسات پیش مقدار بیشتر روی فرایند ساختار انسان گفتیم، توجه میکنین، یک موضوع خیلی مهمی برای ما اینجا خودشون نشون میده و اون موضوع اینه که من اگه اجازه بدین روی اسلاید جداگونه، چون اینقدر این موضوع خدا میدونه مهمه، اگر بتونیم شاه کلید این موضوع رو با تمام وجودمون درک بکنیم، خیلی تو مسیر تدبر میتونیم اصلاح روی کرد داشته باشیم. اساساً اصلاح رویکرد انسان در حوزه تدبر به واسطه فهم این موضوعی است که دارم خدمتتون الان میخوام عرض کنم و هم فهمش و هم تلاش برای ارتقایش و برای اینکه به سمت مطلوب بره. اونم این موضوع هستش. خود فونتش رو درست بکنم که چشمتون اذیت نشه. هر انسانی بر اساس نیازی که احساس می کند برای عمل خود یا در مواجهه با موضوعی یا رخدادی یا جریانی غایت و عاقبتی در نظر می گیرد و بر اساس آن تفکر و تعقل و چه میدونم توجه و نیت و عزم خودش رو راسخ میکنه، جزم میکنه که اون کار حتما انجام بده، چون براش عاقبت داره، براش یک غایتی در نظر گرفته. خب اینو راسخ میکنه، حالا به جای راسخ یه خود واجه نامرنوسیه، فعال میکنه، بهتر شد و میره به سراغ و به سمت ظهور آن نتایج و عاقبت ها. ببینید دوستان، این عرضی که اینجا بنده نوشتم و شما همه انشاءالله تایید میکنید، ما در زندگی شبانه روزمون در 24 ساعتمون شاید 50 تا 60 تا نمیدونم چند تا عمل انجام میدیم. ما عمل ناخودآگاه نداریم در انسان بالغ و غیر مجنون. شما میگید که چرا من خیلی اعمالم ناخودآگاهه؟ مثلا من اصلا بدون این که آقا این فرآیندی که شما میگین نیاز احساس کنم، بدون این که تفکر فعال کنم، خب صبح پا میشم و میدونم مثلا باید برم محل کار، میدونم باید برم دانشگاه. میگم که نه، شما دقیقا این فرایند رو طی میکنی، حتی برای اون کاری که براتون حالت روتین شده، حالت تکرار پیدا کرده. نشون به اون نشون که اگه خدای نکرده حافظه ما در یه روزی قطع بشه، اصلا نمیدونیم صبح پا شدیم باید چیکار کنیم. پس معلومه که شما این کار رو انجام میدید، ولی چون اینقدر انجام دادید که براتون ملکه شده، دیگه این خیلی سرعتش بالاست. حالا اگه این فیلم رو دیدید، فیلم رو کند میکنن، دقیقا نشون میده که شما صبح که پا میشید اتفاقا تفکر میکنید خب الان باید برم وضو بگیرم، بعد نمازم رو بخونم. دقیقا این مراحل شما دارید بر اساس غایت و عاقبت جلو میرید. حالا فکر کنید دوستان، ما چقدر عمل در طول زندگی، در طول یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال انجام میدیم که اینها همه بر اساس انتخاب عاقبت و غایته. یه سوال مهم اینجا مطرح میشه، پس من اینجا بنویسم این سوال مهم رو اینجا خدمتون. خیلی این سوال مهمه، انشاءالله امشب که شب قدر هست ما باید این سوال برامون حلاجی بشه دوستان. چون ببین زندگی ما در این اتفاق داره پیش میره و داره حلاکت یا سعادت من رو رقم میزنه. به هر حال براینده عملی که انسان رو به سمت بهشتی شدن یا جهنمی شدن سوق میده. یک سوال بسیار مهم، مبنای ما برای غایت و عاقبت یک عمل از چه منبعی است؟ ببین شما که نمیتونه بگیم من عملی رو بدون توجه به غایت انجام نمیشه، نمیتونه بگیم چون مجنون نیستیم، چون انسانیم، چون اراده داریم، فعل داریم، عمل داریم، توجه داریم. به هر حال شما این حرف رو زدی، این تصمیم رو گرفتی، این برنامه رو داری میبینی، این مهمانی رو داری میری، این کتاب رو میخونی، حتما یک غایت و عاقبتی داری. این دانشگاه میری، این حرفه، این ازدواج، الا ماشاءالله. یعنی شما میگین برای تک تک کارهامون باید قایت داشته باشیم. من میگم حتما قایت داریم که انجام میدیم. حتی دوستان اون عملی که لعبه، لحظه، چون قایت نداره اسمش شده لعب. یعنی اون بند خدا به خیال خام خودش یکقدر از نظر منبع فیاض تو داری با این کارت لحظه انجام میدی، لعب انجام میدی، این حالا یا دارن جهت شده اصلا شما بگو از هر سوره یک قاعده، 114 قاعده حداقل شما، خیلی بیش از این توی قرآن هست دیگه، دارم به حالت کف کفش میگم. خب من موقعی میگم قرآن ناتوان است در هدایت تفصیلی من، آقا من قرآن بخونم یا نخونم همین بخت سیاه رنگی که دارم هست، بنبست هام هست، نیاز هم هست که 114 سوره را بخوانم، یک ماه سوره در بیارم، مردونه بیام یک ماه تا 6 ماه اینو عمل کنم، بعد بگم جواب نداد. آره اون موقع میشینیم پشت میز مذاکره میگیم که خب باید ببینیم چرا این اتفاق افتاد. ولی من عرضم اینه، اگر شما با این روی کرد وارد قرآن بشین، به سوره اول نرسیده دیگه، بستگی به اون اضطرار ما داره که چجوری رجوع میکنیم، اصلا این قفله باز میشه. یکی از آیاتی که برای تدبر مطرح میشه سوره مبارکه قتال، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبها اقفالها. یعنی اصلا علت این که قلب ما قفل داره برای این که نمیتونیم در مواجهات، در مصایب، در مسائل، ابتلاعات تدبیر لازم رو اتخاذ کنیم، به دلیل همین بلا استفاده بودن این قوه است. اگه این قوه انشاءالله فعال بشه خیلی تحولات عمیقی ایجاد میشه. خب یه نکته مهمه دیگه، بحث نیازه. اشتباه نوشتم اینجا، ببخش. خیلی موضوع نیاز مهمه دوستان. پس یکی دیگه از جاهایی که اجازه نمیده من آنگونه که باید عمل کنم، رفتار کنم و به نتیجه مطلوب خدا برسم، نکنه از این نیاز ناشی بشه، نکنه این نیاز نوستان داره، اعوجاج داره، خالص نباشه. این خیلی موضوع نیاز یک دفعه مهم میشه، چون تمام این سیر رو سیر تدبر رو در خودش تحت شعاع قرار میده. با همدیگه یک تیکه از آیات سوره مبارکه مدثر رو الان ببینین تا این موضوع نیاز رو خدمتون عرض کنم که چقدر این موضوع کلیدی هستش و مهمه که بهش توجه بشه. خب من اینو به اشتراک بگذارم که با هم ببینیم. دوستان هر جای بحثم براشون سوال بود لطفا مطرح بفرماین، ما انشالله حتما خود بنده انشالله مطالعه میکنم سوالات شما رو، مباحثم تموم بشه میام روی پرسش و پاسخ انشالله. خب سوره مبارکه مدثر الان با هم دیگه این آیات رو ببینیم. خیلی جالبه دوستان. خب این سوره یکی از سوره های بسیار باشکوه قرآن در موضوع امر به قیام به حضرت رسول اکرم، آداب قیام برای هر مجاهد قرآنی انشاءالله در این سوره قابل فهمه. من میخوام این آیات این بنده خدایی رو بذارم که تو سیستمش انگار یه چیزی شبیه تفکر ولی نه تفکر، یه چیزی شبیه تدبر نه تدبر پیدا میشه. حالا با همین آیات رو بخونیم، جسارتا آیات رو قطع میکنم یه توضیحی میدم خدمتون. گوش بدیم این آیات دوستان.
ذرنی و من خلق وحیدا و جعل له مهدا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید.
خب همینجا راستیم ثم یطمع ان اومد رو خودش. یه نیازی احساس کرده این بند خدا دیگه، بر اساس نیازی که در خودش احساس کرده یه قایتی رو در نظر میگیره. چه قایتی؟ به هر حال تمام میکنه که من یه زینتی میخوام. ببین نیاز دوستان، این اگه این واژه تمام نازه به همون نیازشه، اگه نیاز نداشت که این کار نمیکرد. معلومه این نیازش چپ هست که زیادت رو اشتباه میفهمه، طمعش در جهت درست ساماندهی نشده، ولی داره اذعان میکنه، داره بر اساس یه ببین نیاز نیست. اینه دوستان، حالا بخوام این مثال زبان منم الکنه، این که بخوام مثلا شما فکر کنین دیدید بچه ها رو مثلا عاشق بستنی هست، بعد در حالی که به این بستنی برسه مثلا شروع میکنه یه فرایندی رو طی کردن، یا قهر میکنه یا یواشکی میخوره یا یه کاری میکنه، ببین اون بستنی این براش طمع آفرینه، تولید نیاز میکنه. این انسانی به من تو زندگی نیازی ندارم، این کاملا اشتباهه، به خاطر اینکه اصلا ساختار مورد نیاز خواهد. اما این نیاز رو چجوری میفهمیم؟ این نیاز رو زودگذر میبینم، موقت میبینم، نیاز طبیعی فقط میبینم یا نیاز معنوی روش میاد، نیاز جلی، نیاز غریزی؟ اصلا خود این موضوع بگرنه الان تمام عیادی استکبار و این ساختار شرطی اینا های بر اساس نیاز دارن توی عالم این همه کشت و کشتار و این کار رو انجام میدن، ولی برای خودش احساس میکنه که این یه به دست آوردن قدرته. حالا میگم چون نیازش متاسفانه یک نیاز خبیثه، فرایندی هم که براش میخواد برسه یک فرایند خیلی دردناک و خیلی استضعاف آفرینه که انشاءالله با امید خدا از محلال کشونه انشاءالله به زودی این اتفاق میفته و همه سهمی داشته باشیم در از محلال نابودی استکبار. خب بریم جلو. حالا
کلا انه کان فی آیاتنا عجیبا.
آها اینجا میگه در حالی که این آدم عنیده، یعنی اون چیزی که خودش فکر میکنه درسته رو میره جلو و نسبت بهش تعصب داره، نسبت بهش انگار داره وقتی میگه عنید یعنی یه ساختار کور داره، یه ساختار بسته داره که نمیتونه چیز دیگری غیر از اون رو وارد کنه. میگه نه الا بلا این چیزی که من فکر میکنم درسته. آقا اگه این کارو کنی نتیجه این کار این میشه. کی اینو گفته؟ چرا اینقدر محکم دیگه داشته خودمون پاور جاییم؟ میگیم که خب همه میگن تجربه شده، میگیم آیا قرآن هم بهش تایید میزنه یا نه. تنها متنی که میتونه ما رو به این محکمی دلالت بده به یک عاقبت یا غایت یک موضوع، این متن قرآن در روایاته. روایات هم باید تازه به صورت حالا اون نکاتی که گفته میشه، چون بعضی روایات حالت متشابه دارن. مثلا شما میگید من اینو از حکمت‌های حضرت امیرالمومنین، از کتاب قرآن الحکم، از کتاب تحف. بعضی روایات‌ها خب عمومی هم و خیلی راحت میشه بهشون استناد داد. حالا در ادامه خدا این فرایند رو بیشتر باز میکنه. خب نشون به ساختار اکی داره، اتفاقا دشمن قدری هم هست. پس معلوم میشه دشمنی که توی سوره معکم مدسته مقابل پیامبر قد علم میکنه محل رجوع بوده، توجه بهش میشه تو جامعه. اگه یه چیزی بگه تابع داره، پیرو داره، و تازه یه ساختار انحرافی و از خود ساخته هم داره. ولی ببینیم فکرم میاد، این نشون میده که این ساختار چپه بود، یعنی به جایی که تفکرش در جهت ولایت شیطان بوده. اون نشان که در آیات قبل خدا این بنده خدا رو که حالا بنده خدا واقعا نمی بوده که علم شده در رسالت رسول اکرم، این آدم رو نفرین میکنه، لعن میکنه. ببینید دوستان، این اینا هم خود ساختار وجودیه. ببینید وقتی چپه نتیجه نیست که خدا میخواد، وای چقدر جالب، این ساختارش تدبر هم بوده. میگه اگر بخوام یک نشونه طبق این آن برای این انسانی، یعنی ساختار نتیجه توجه اینها تا برسه به عمل، این دوچار انحراف شد، یه شاخص بسیار محوری داره ارزش نمیده دوستان. این واژه کبره، کبره، تکباره. واژه تکبر به شدت وابسته به منیت و فردیت یک انسانه، خودمحوری، یعنی این منو گذاشته وسط و نیاز من، توجه من، دنین من، من تمام متعلقات به من فلش داره. اصلا تکبر یه نشونه بارزه که وقتی در یک ساختاری اینقدر مشهود باشه که خدا به عنوان یک فعل ازش نام ببره، این معلومه که اون ساختار نشتی داره، نشتی اساسی هم داره. حالا اینو نشست فکر کرد چند روز، گفت من چی بگم که آدم ها از پیام وحی فاصله بگیرن و این پیام رو درشون تأثیر نکنه، چون اگه تأثیر کنه خب تمام دو تا چهار تا معادلاتش به هم میخورد. اومد گفتش که این سحره و این قول بشره، یعنی در واقع اومد یک عاقبتی، یک نهایتی برای وحی در نظر گرفت که این عاقبت خیلی هم هوشمندانه بود، چون وقتی میگه سحر یعنی اتفاقا یه چیز عادی نیست و شما بهش جذب میشین و قطعا برانگیختگی داره، براتون جالبه، ولی بدونید این مثلا انحراف داره، این مثلا اون چیزی نیست که شما رو به مطلوب برسونه. خب اون عاقبت اومد از خودش در آورد و اون رو چسبوند به اون فعالیت و اون فرایندی که حضرت پیامبر در جامعه داره انجام میده. ببینید این حالا آیاتش ادامه داره، خیلی آیات فوق‌العاده‌ایه. بخوایم به صورت خلاصه جمع بندی کنیم، بگیم از آنجایی که قایت این انسان با قایتی که پیامبر برای او در نظر گرفته بود همخوانی نداشت، اومد از نگاهش، اندیشش، تفکرش، تدبرش به جهت ادبار و عاقبت سوء استفاده کرد. همین کار باعث شد که شایسته لعن و نفرین خدا بشه. حالا اگر میخواست درست عمل کنه، باید میومد بر اساس عاقبت نگری و اون تدبر خودش رو از اون ادبار و استکبار اول نجات میداد تا ساختار تفکریش باز بشه، نیازش در جهت درست هدایت بشه و بعد میتونست انشاءالله میتونست وارد فضای هدایت بشه. خب یه نتیجه بگیریم از این دوستان و برگردیم یک جمع‌بندی کنیم از مباحث خودمون رو، انشاءالله خستتونم نکنیم. یه گزاره مجدداً اینجا اضافه میکنم که چون حالا از این داستانی که مطالعه شد، ببخشید بله دیگه داستان بود دیگه، در سوره مبارکه که مدسته مطالعه شد، یک موضوع مهم این که فونتش رو الان درست میکنم، خب این که انسانی در مسیر صحیح، این که نیاز انسانی در مسیر صحیح هدایت شود و تمام ساختار وجودیش همراستای آن مسیر شوند، به گونه ای که بتواند در عاقبت حقیقی خود درست اندیشه کند، این همان مسئله ایست. اگه ازتون پرسیدن تدبر یعنی چی، میگیم تدبر عهده‌دار این موضوعه، که تدبر عهده‌دار آن است. اساسا برای همین موضوع تدبر خیلی مهم میشه، تا جایی که خدا اصلا، ببینید یه موقع شما میگید یه عملی آدم انجام میده حالت استحباب داره، تدبر رو خدا توی قرآن حالا غیر از سوره مکثرات اصلا همه جا با حالت استفهام به کار برده. یعنی برای خدا خیلی عجیبه که یک انسانی تدبر نمی کنه، حتی از کافر انتظار داره خدا. دستور آن که قتال نسبت به غیر مؤمنین خدا آیه رو بیان میکنه، دیگه چه برسه به مؤمنین. ما فکر میکنیم تدبر یک چیز خیلی پیچیده، خیلی سخت و یک فرایند آموزشی، نه اصلا اینجوری نیست دوستان. قوه تدبر توان فطری ماست، قوه تفکر توان فطری ماست، تعقل، تذکر. این فقط باید در مواجهه با یک متن سالم بیدار بشه. هیچ چیز رو قرار نیست ما ایجاد بکنیم، هیچ چیز رو قرار نیست ما براش کلنگ دست بگیریم و سختی ها بکشیم، نه اصلا ساختار ما اینجوری خلق شده که بتونیم تفکر کنیم، که بتونیم تدبر کنیم، بتونیم تعقل کنیم. فقط کافیه شما اون رو در یه محیط پاک، در مواجهه با یک متن پاک، انسانهای پاک، این رزق ماست دوستان، وگرنه فطرت چجوری میخواد فعال بشه با این دنیایی که الان ساختارهای غیر توحیدی دارن به ما تحمیل میکنن که فطرت فعال نمیشه. اینقدر این دنیایی که اینها تصویر میکنن به سمت خباثت میده که حتی اگه مثلا پیشنهاد بده شما در طبیعت هم بری گردش کنی، اصالت رو برای ارتقا روح نمیگه، میگه برو جسمت قوی بشه. نمیگه تو اگه آسمان ببینی، تو اگه درخت ببینی، تو اگه کوه ببینی، خضوعت نسبت به خدا. دانشگاهی پیدا کنی، میخواییم اینو کجا پیدا کنیم دوستان؟ خب اگه من خودم رو در مواجهه با بسترهای طیب، بسترهایی که فطرت من رو فعال میکنه قرار ندم، این استعداد همین جوری غیر فعال میمونه. بعد میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که وقتی آدم از دنیا میره، این بخش ها مضمون این روایت ما داریم توی روایات، ای کاش خیلی گشتم پیدا کنم براتون بیارم که یه روایتی به این مضمون داریم. مثالشون اینجوریه، میگن مثل اینه که مثلا شما از دیدید یه بچه از مادر متولد میشه، خدای نکرده دست نداره این بچه، از پا نداره، چش نداره، مثل اینه که 70 سال زندگی باید نابینا باشه، این باید باشه دیگه، نداره. مرگم اینجوریه، وقتی ما توانها رو بلا استفاده، مثل اینکه حالا این 70 ساله اون که نامحدوده، یعنی من پا به جهان برزخ و عالم حقیقی میذارم، چش ندارم، دست ندارم، پا ندارم، این چون توانه فعال نشده توی دنیا. خب من دست و پا میخوام، من چش میخوام برای زندگی دنیای حقیقی. حالا این دنیا که 70 سال آدم چش نداشته باشه چش کاری داره؟ اونجا که نمیتونم بگم چش نداشته باشم، خیلی عذاب یعنی همین. خب خیلی پس یه دفعه واجب میشه، بایسته میشه که ما نسبت به فعال کردن این قوامون برنامه داشته باشیم، یه برنامه مشخص، روان، ساده ولی پیوسته. و انشاءالله اگر با این روی کرد به قرآن و روایات مراجعه بشه، یک برنامه تدبری، شما اصلا توی بگید 3 ساعت تو هفته، 2 ساعت تو هفته، ولی من حتما باید یک کلاس قرآن داشته باشم، من حتما باید یه مجلس ذکری ببینم، من باید آدمای خوب رو ببینم، جاهای خوب رو ببینم، چون همون جوری که جسمم نیاز به درمان داره، روح هم نیاز به درمان داره. ببین دوستان یه مثال خیلی ساده، خدای نکرد اگه هر کدوم از ما مثلا فکر کنیم چند روز سرگیجه داشته باشیم، چند روز افت فشار داشته باشیم، بلافاصله میریم آزمایش میدیم. چرا؟ چون مهمه برام سلامتی جسمم که اگه ببینم مشکلی هست درمانش کنم. ولی متاسفانه ما یک بیماری خیلی شدیدتر از کرونا در کل عالم داریم و سطحی نگری انسان نسبت به توانهایی که خدا بهش داده. خیلی 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 قدر خودش رو بشر فعلی پایین میدونه، باورش نمیشه که اون میتونه منشأ تحولات توحیدی در عالم بشه. مگه نشدن شهدای ما؟ مگه ما ندیدیم شهدا رو در جنگ تحمیلی؟ مگه الان نمیبینیم؟ مگه نمیشه یه شهید حججی، یه شهید سلیمانی، هر شهیدی حتی با شهادت خودش انقلاب ایجاد کنه؟ چی میشه یه آدم طبیب امت میشه؟ چرا فکر میکنیم این از ما خیلی دوره؟ اصلا ما برای این خلق نشدیم. و اگه برای این خلق نشدیم، چرا اسم حضرت ابراهیم رو تو قرآن میارن؟ چرا اسم حضرت موسی رو میارن؟ فقط میخواستن دل ما رو آب کنن؟ نه، میخواستن بگن تو میتونی مثل ابراهیم باشی در جامعه خودت، تو میتونی مثل مریم سلام الله باشی، مثل آسیه سلام الله باشی، مثل موسی سلام. اینا واقعا شعار نیست دوستان، خدا انتظار داره، این توقع داره که انسانی که خلق کرده، وگرنه که بهش تبارک الله احسن الخالق نمی گفت. چرا گفت؟ نمی گفت اینی جایلون فل ارض خلیفه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی یه پاش تو آسمانه، یه پاش تو زمینه. می دونه چی خلق کرده. اصلا برای همینه که شیطان با اون همه عبادت هایی که میگن انجام داد دچار حسد شد، چون فهمید انسان چه موجودیه، چه قدرتی داره. قدرت وقتی میگه منظور اون قدرت معنوی است، منظور اینه که انسان میتونه امت بشه، میتونه جریان ساز هدایت، یک مادر میتونه در بیت خودش با یک تربیت یک نسل، با یک دعاهای پیوسته‌ای که ابراز میکنه کل معادلات دنیا رو به هم بزنه، چون وصل به غیب میشه. ببینید اون چیزی که دوستان تحول ایجاد میکنه اتصال به غیبه. خب این به من و شما خیلی راحت تر از موجودات دیگه عنایت شده. ما کافیه دستمون رو بالا کنیم، میتونیم وصل به غیب بشیم. تمام اقواهایی هم که شیطان داره به نوع انسان میکنه برای اینکه این ساختار رو نبینه. تو نمیتونی تفکر کنی، ولش کن تفکر رو. نه نه، تازه به این که بسنده نمی کنه. یه چیزی به اسم تفکر میاد میخورونه به آدم که خدا میدونه نتیجهش میشه چی. میشه کشتار هزاران بچه توی عراق، توی یمن، و به زعم خودشون متفکرترین آدم های عالم هست. شما مثلا برو بهش بگو شما الان عقل نداری، اصلا بهش بر میخوره. یه من عقل ندارم، من دارم با عقل این کار رو تو عالم انجام میدم. تصویل ایجاد میکنه، تدبر رو، تفکر رو، تعقل اونجوری که خودش دوست داره نشون میده و خیلی راحت آدم ها اون القا رو میپذن و متاسفانه در جهت اشتباهی. شما فکر کنید دوستان ما یک کتابی داریم به نام کتاب وحی که این کتاب اومده با تمام وجود دست من شما رو بگیره. نمیگه برو اونجا، نمیگه این مسیر رو برو، تو تدبرت فعال میشه. به خدا اینجوری نمیگه. میگه بیا دست تو ده به من، با هم بریم. طارقه قدم به قدم با ما میاد جلو تا لحظه رسیدن به لقا، تا موقعی که خیالش راحت بشه، اون استعدادی که شما دارید به شکفتگی، به بالندگی، به قد کشیدن رسیده، تازه اون موقع هم رها نمی کنه. در شب اول قبر هست، در برزخ هست، در قیامت هست، در بهشت هست. شما فکر کنید ما یک همچین کتابی داریم، یه همچین نقشه جامعی به انسان میده. خب این اصلا قابل مقایسه با منابعی که الان دارن ساختارهای غیر توحیدی در عالم عرضه میکنن اصلا نیست. و خب این محجوریت کجا باید شکسته بشه دوستان؟ ما وقتی توی جمع های شما صحبت میکنیم احساس میکنیم که شما مخاطب اصلی ما هستید. یعنی احساس میکنیم انگار این حواله برای شما، چون شما کنش های اجتماعی دارین. در هر حال هر کدوم از ما یک عده‌ای همراه داریم دیگه، حالا دوست ارحام خانواده است، ممکنه استاد دانشگاه باشیم که چقدر بهتر، ممکنه فعالان فرد باشیم. اینا خیلی مهم میشه. خب این دفعه رسالت ما میاد بالا و ارزشمند میشه. همه این حرفا رو گفتیم برای اینکه بگیم در کتاب تدبر چیستی، چرایی، چگونگی. اتفاقی این خواهد رقم بخوره دوستان اینه که بیاد این قوه تدبر رو به علاوه قوای تفکر، تعقل، توجه، فعل، از نیت، اراده، گرایش، اینها همه رو هم راستا کنه تا اون انشاءالله عمل صالح ایجاد بشه. خب اما در این مسیر ما دو تا اثر تدبر میبینیم. یک تدبر موقعیه که شما در مواجهه با یک موضوعی میبینید، حالا این تدبر در موضوعی، یعنی مثلا شما به عاقبت یک علم، یک موضوع که من اینجا برای شما توی نمودار هم البته آوردم، کتاب هم به این اشاره کرده، شما یک هرش که با احساس نیاز شروع میشه، یعنی چه این تدبر شما نسبت به یک علمی باشه، یه شناختی، مثلا شما میگید من میخوام در یک موضوعی تدبر کنم، من میخوام در موضوع شیطان، در موضوع ملائکه، در هر موضوعی. یه موقع شما ناظر به یک موضوع میگید، یه موقع ناظر به یک عمل. هر دوی اینها بر اساس احساس نیازه و ساختار وجودی انسان نسبت به این موضوع درگیر میشه تا برسه به اون علم. ولی در فرآیند تدبر حتما این یه خروجی عمل داره، این نمیشه فقط یه حسیت علمی براش باقی بمونه. این یه نکته. نکته دومی که خدمتون باید عرض بکنیم در رابطه با تدبر موضوعی این هستش که این تدبر موضوعی دوستان حتما باید ناظر به توجه نقش مدیر و مدبر عالم در ارتباط با اون موضوع باشه. این خیلی موضوع مهمه. یعنی هر موضوعی دوستان به انسان مربوط بشه، این قطعاً باید وجهی که اتصال به خدا داره پیدا بشه، وگرنه به انحراف کشیده میشه. این مثلا شما فکر کنید دارید راجع به یک علمی تحقیق میکنید، دارید راجع به یک موضوعی تحقیق میکنید، اصلا دارید راجع به یک ویژگی راجع به جامعه یا راجع به هستی یا راجع به خودتون تحقیق میکنید، حتما باید بگید که بچه اتصالش به خدا چجوری میشه، ارتباط این موضوع با مدیر و مدبر عالم به چه صورتی هستش. این یک نکته. نکته دوم، حتما باید موضوعی که ما در راستای مخلوقات مثلا در هستی میبینیم، این هم راستا باشه با موضوعاتی که در جامعه و در انسان وجود داره. یعنی اینا رو جزیره این نبینیم، بگیم اگه خدا هر مخلوقی در عالم خلق کرده، این میتونه از وجهی به من ارتباط داشته باشه، این میتونه از وجهی به زندگی اجتماعی ما ارتباط داشته باشه. فعلا همینقدر میپذیریم که ساختار انسان، جامعه و هستی یک ارتباط طولی با هم داره، جزیره جزیره نیست. یعنی آقا ای درخت، ای آسمان، ای خورشید، تو برو برای خودت، من هم اینجا برای خودم، هیچ ارتباطی هم بین من و تو وجود نداره، بین زندگی اجتماعی آدم ها و خورشید هم وجود نداره. نه، اینجوری نیست. شما وقتی وارد سوره های قرآن میشید دقیقا خلاف اینو میبینید. سوره مبارکه شمس با قسم به شمس مطرح میشه، عناصر طبیعی، و کمی پایین‌تر صحبت از نفس و الهام و ساختار انسان میشه، کمی پایین‌تر صحبت از یک جامعه میشه که یه اشقایی داره، یه ناقهی رو بهشون انذار میدن. ای چقدر جالب. یعنی میاد توی هر سلایه برای شما. خب سوره های قرآن پیوسته است موضوعاتش، حتما بین اون جامعه که یه اشقایی داره و یه عده‌ای پیرو اون اشقا شدن، ناقه رو پی کردن، با اون شمس و لیل و اینها ارتباطی وجود داره. فعلا فقط اینو میپذیرم. پس در مطالعات موضوعی بچه ها دو تا رکن خیلی مهمه. من اینو با اجازتون اینجا بنویسم، خیلی این موضوع مهمه. فعلا اینو انشاءالله اگر بخوایم راجبش بیشتر صحبت کنیم، باید مطالب رو خب در یک جلسات مفصل‌تری با هم دیگه مباحثه کنیم، ولی فعلا اینو از ما بپذیرید به صورت کلی. در تدبرها، در تدبر نسبت به علم و موضوعی، دو تا نکته خیلی مهمه. یک، بررسی ارتباط خالق و مدبر عالم با عرب. این موضوع مورد تایید خدا هست؟ خدا راجع به چیزی گفته؟ خدا چه انتظاری داره؟ چه توقعی داره؟ خدا چه به چه صورتی این رو تدبیر کرده؟ و دو، همراستا دیدن موضوعات در حوزه های هستی، جامعه و انسان با هم دیگر. این هم انشاءالله مد نظر داشته باشیم. خب تدبر بعدیمون، تدبر در یک برای یک عملی میشه. شما این دیگه خیلی ملموستره. البته شاید شما فکرید که نه، اون علمیه برای ما ملموستر. شما نوعا خیلی جالبه دوستان، اصلا کلا انسان موجود جالبیه. ما حتی با آیاتی که در قرآن توصیه به عمل هم کرده علمی برخورد میکنیم و میگیم که به به، چقدر خوب، انسان باید اقامه کننده نماز باشه، چقدر خوبه یک انسانی مثلا زکات بده. ببین این باید عمل کنی، نه تصدیق کنی. تصدیق که پیش فرضه. این ما حتی نسبت به آیات عملی قرآن هم تصدیق و تکذیب میکنیم. این در خیالمون و فقط دوست داریم همچین آدم هایی رو. خب این گمشده واقعا هر انسانی یا هر زندگی، میتونیم بگیم که این موضوع عمل هست که انشالله رفع بشه. خب دوباره ساختار ادراکی انسان نسبت به این عمل تحریک میشه، درگیر میشه تا انشالله برسه به اون عملی که مد نظر هست و باید انجام بده. خب من خیلی خستتون کردم. یه نکته این میخوام فقط اینجا خدمتون عرض کنم که تدبر دوستان هر دوی اینها با همه، یعنی ما در تدبر عملی هم باید علم داشته باشیم، باید شناخت داشته باشیم. علمش رو از کجا میاریم؟ علمش رو از همون تدبر نوع اول میاریم. پس اگر به ما گفتن که تدبر، آیا تدبر در موضوع مد نظر قرآن یا تدبر در عمل، میگیم از منظر قرآن تدبر هر دو ساحت رو با هم داره. یعنی اون انسانی که انشاءالله میخواد متدبر قرآنی بشه لازم هستش که چیکار کنه دوستان؟ هم از جان ناحیه ادراکی و علم خودش رو تقویت بکنه، یعنی جهانبینیش رو، مطالعاتش رو نسبت به موضوعات مختلف کامل بکنه. خب بازم پیشنهادمون متن قرآنه، یعنی آدم یک دو قرآن رو بخونه ببینه خدا راجبه چه موضوعاتی در قرآن اولا صحبت کرده، بعد راجبه این موضوعات چه نکاتی رو گفته. اینا رو بدونه، تعاریفی که خدا راجبه موضوعات میگه، ویژگی هایی میگه، اینا رو بدونه، ذخیره کنه در ادراکش و بعد همزمان و توأم با اون ساختار عملش رو بنا به طاقتش و بنا به وسع زمانی و جسمی و همه مدلش انشاءالله جاری بکنه. پس تدبر هر دوی این چرخه با هم میشه. ببینید این نمودار رو میخواستم نشونتون بدم دوستان، حالا امیدوارم واضح باشه. این اینجا کام اینو بگم، ببینید این انسانه رو وقتی که میخواد تدبر بکنه تمام ابعاد وجودیش درگیر میشه. ما انشاءالله در فصول کتاب تدبر چیستی چرایی میخواییم برای هر کدوم از اینو یک فصل اومده. مثلا برای تعقل میگه عاقبت سنجی، برای تفکر میگه فصل عاقبت اندیشی، برای توجه میگه عاقبت نگری، برای ایمان میگه عاقبت شناسی، برای تقوا میگه عاقبت گرایی و عمل هم که چرخی عمل صالحه. اینا رو به تفصیل فصول کتاب توضیح داده که خب حالا این آدم بزرگواری که میخواد تدبر کنه، یعنی باید چه اتفاقی تو تفکرش بیفته، چه اتفاقی تو تعقدش، تو ایمانش، توی فعلش، توجهش و عملش بیفته، اینا رو انشاءالله توضیح میده. نیاز هم که اصلا به عنوان اون رکن اصلی تدبر و آغاز کننده تدبره که اینو انشاءالله عزیزانی که بخوان مطالعه بیشتری از کتاب داشته باشن میتونن حالا یا مطالعه فردی داشته باشن برای رفع اشکال در خدمتشون باشن، یا دوست داشته باشن جلساتی هم برای مباحثه فصول تبیین بشه. یه آسیب شناسی هم اینجا خدمت، حالا این پاورپوینت تو که انشالله خدمتون در کانال همقدم یا اون کانالی که حالا اینها ذخیره میشه خدمتون میدیم حتما، ولی در آسیب شناسی تدبر خدمتون اینجا عرض کردیم که توجه به نیازهای کاذب یا نیازهای غیر حقیقی یک آسیب بسیار جدی است که عاقبتی رو که خدا انتظار داره در پیش به چشم انسان یا تغییرش میده یا زینت میده به یک چیز دیگری یا یک عاقبت سوء دیگری. شما ببینید دوستان، انسان یا تبعیت از حکم خدا و امر خدا داره، اگر این نشد حتما جایگزینش امر شیطانه، اصلا سهی وجود نداره. شما بگید که خب نه مثلا این حکم خدا نیست ولی اشتباه هم نیست، مثلا همچین چیزی نداریم، یا از ناحیه نفس و هواهای نفسه یا شیطانه که اون نفس هم زیر ولایت شیطان مدیریت میشه. پس خیلی موضوع مهمیه که این اولا نیاز، ببینید شما وقتی در هر سوره ای مراجعه میکنید این خیلی مهمه دوستان، اولین سوالی که ما باید از خودمون انشاءالله در این شب قدر با هم دیگه یه میثاق بندیم که یه کلاس تدبری پیوسته داشته باشیم، اولین سوالی که بعد از خودمون بپرسیم اینه که این سوره میخواد چه نیازی در ما فعال بشه؟ این سوره میخواد، خدا انتظار داره من با خوندن سوره لیل چه نیازی درم شکوفا بشه؟ نیاز حقیقی منو چی داره بیان میکنه؟ بعد جالبه سوره ها خودشون کافر دارن دیگه، آسیب شناسی هم میکنن، میفهمیم آها نیازهای کاذب و غیر حقیقی چه شکلیه. ببینید دوستان، ما حتی در شناخت نیاز هم وابستگی مبرم به متن فیاض قرآن داریم. اگر قرآن در زندگیمون نباشه، تا یه حد کوتاهی میتونیم نیازهامون رو تشخیص بدیم. چرا میگم تا یه حد کوتاهی؟ چون به هر حال فطرت داریم و میتونیم بر اساس فطرت یه سری از نیازهامون رو حدس بزنیم و درست هم هست، ولی اون نمیتونه من رو شکوفا کنه، اون نمیتونه من رو در یک جامعه، در یک زندگی اجتماعی به فلاح برسونه. من حتما نیاز به پروروندن اون دارم، به ارتقای اون دارم، به باغبانی کردن، هرس کردن اون دارم، به روز رسانی اون دارم. پس اینم انشاءالله یک موضوعی که توی بحث تدبر باید بهش توجه بشه. حالا اینجا خدمت شما یک سری گزاره ها نوشتیم که من چون فکر میکنم خسته شدیم دیگه نمیخونم اینها رو، انشاءالله دوستان خودشون اینها رو مطالعه میفرمایند. و اما یک پیشنهاد دیگری برای مطالعه عزیزان، خوندن آیات اولوالالباب در سوره های مبارکه قرآن هست. حدود 25 سوره ما اگر اشتباه نکنم مفهومی به نام اولوالالباب توضیح داده شده، که چون یه رابطه‌ای بین تدبر و لب برقرار میکنه، به نظرم خیلی مهمه که مورد توجه قرار بگیره. الباب بچه ها جمع لبه، اولوالالباب یعنی صاحبان لب، یعنی کسایی هن که تدبرشون فعاله. شما در بروزات اجتماعیشون وقتی در قرآن متمرکز میشید میفهمید که اولوالالباب در جامعه چجوری عمل میکنن. همونایی هستن که جاپای ولی میذارن، همونایی هستن که برای ولی امارن، مالکشترن، سلمانن، حضرت مسلم میشن، مقداد ها، سمیه ها، اینا هم از اولوالالباب های قرآن هستن که ما تجلیش رو در سوره های بقره، آل عمران، مائده، رعد، یوسف، ابراهیم، سازون، خودم 25 سوره میبینیم. خیلی دوستان مطالعه این سوره ها راهکارهای عملی به ما میده. حالا جا داره انشاءالله عزیزان این سوره ها رو مطالعه کنن، اگر بتونید تا هفته دیگه یا حداقل به یک مقداریشون مطالعه بفرمایید. بعد راجع به این که خب به نظر شما ما از سوره ها چه راهکارهای عملی میتونیم در زندگیمون اتخاذ کنیم صحبت کنیم، به نظرم خیلی میتونه راهگشا باشه اینجور مباحثات. اگر حالا دوستان میتونن بین خودشون این کار رو انجام بدن، خیلی در فعال شدن اون لب انسان و عمل به تدبر کمک کنن هستش. خب این یه کلیاتی از بحث بود، ببخشید سن خستتون کردیم، شب قطع هم هست، میخواید یک استراحتی قطعا داشته باشید. انشاءالله که دعا میکنیم به برکت این ایامی که هر لحظش دیگه ما در لیالی قطع هستیم، انشاءالله دوستان ما نباید به کمتر از اولوالالباب شدن قانع بشیم برای امام زمان. ببین شما اصلا، من میگم میخوام آبدارچی باشم تو حکومت حضرت رقیت الله دیگه، درسته؟ میخوام کفش جفت کنم در مسجد. آبدارچی در حکومت حضرت رقیت الله نمیتواند متدبر نباشد. این او هم باید تخصص قرآنی داشته باشه، این واجبه، فریضه است. اصلا نه به این فکر کنیم که ما کجا، اولوالالباب کجا. نه اصلا اگه از کمتر از این قانع بشیم، مثل اینی که آدم خودش رو ارزان میفروشه، انگار همون نقطه که از کردم قدر خودش رو انگار نمیبینه. ما باید اصلا بخواییم از خدا امشب که ما جزء اولوالالباب های حضرت امام زمان باشیم. خب حالا که الحمدلله نیت کردیم اومدیم توی میدون، باید براش برنامه داشته باشیم، باید مواجهه داشته باشیم با متن قرآن، نگاه عالمانه به قرآن، نگاه عملگرا و نه توصیفگرا به قرآن، نگاه حقیقی و نه ویترینی و تزیینی به قرآن. این باید اصلاح بشه انشاءالله. خب یکی از بهترین مواقعی که میشه این تجدید پیمان رو داشت انشاءالله همین شبهای ماه مبارکه که من مطمئن هستم این که شما عزیزان الان توی این جلسه هستید، تک تک شما حواله حضرت بقیت‌اللهید، وگرنه اینجا نمی بودیم، راجع به این موضوعات با همدیگه گفتگو نمی کردیم. یعنی این که یه رسالتی به ما قرار داده بشه و چشم امید دارم خلاصه دیگه عالم به امثال ما انشاءالله که بتونیم زینت اهل بیت باشیم، آبروی اسلام باشیم، انشاءالله بتونیم از علمداران حضرت بقیت‌الله باشیم. باید براش تلاش کرد، برنامه داشت، بر مقاصد جزئی مشخص و واضح دوستان، یعنی تا سال آینده من اینه برنامه قرآنم، برنامه ذکرم، برنامه معرفتم، برنامه علمم، به صورت مشخص باید برنامه ریزی کنیم تا انشالله از اون صاحبان لبی بشیم که خدا از ما میخواد که انشالله این اتفاق بیفته. خب بفرمایید اگر نکته ای مسئله ای هست بفرمایید، اگر نه که انشالله با یک صلواتی بر پیامبر و اهل بیتشون از محضرتون خدا حافظی بکنیم. آیتول الباب خانم بهمان جان، شما انشالله یک سرچی در جامع تفاصیل بکنید، اصلا همین واژه رو بنویسید، 25 تا سوره از حدود دیگه بر قرآن دست بگیرید و مطالعه کنید انشالله. البته بنده فایدشو دارم اگر بتونم براتون میفرستم. جلسات دستگی داره خانم مهاجری جان، اگر دوستان قابل توجه باشه تعدادشون درخواست ادامه داشته باشن میتونیم برنامه ریزی یک کلاس رو داشته باشیم، اگر نه به صورت فردی موردی دوستان کتاب مطالعه میکنم برای رفعش خواهد در خدمتشون. کتابش دیگه از بعد از فصل سوم راحت میشه. آها انشالله که خیر. حالا صوتهای جلسات قبل انشالله بشنوین براتون واضح تر میشه. کتاب تدبر چیستی، چرایی و چگونگی. سلامت باشین، خیلی خیلی التماس دعا داریم، انشالله حاجت روا باشین. فایل کتاب بله از نسخه الکترونیکیشو انشالله میتونید تهیه کنید از پاتوق کتاب. حالا بعد انشالله خانم قاسمزاده کمکمون کنن که این نسخه بهتون برسه. صوت ها رو فکر کنم بله از نسخه تاخچه صوت ها هم خانم قاسمزاده جان در جریان هستن. نسخه فیزیکیش بله موجوده، تشریف میدید مرسد قرآن کتاب رو خریداری میکنید، خیلی هم خوبه. محتاجیم به دعا. سلامت باشین، سلامت باشین در کانال اولوالالباب. التماس دعا داریم دوستان، انشالله که همتون حاجت روا بشین. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.